بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين. مقدمتاً ولادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم و از خدا می خواهیم به حقیقت خود امام ما را در مقام انس با خودش از طریق روشی که خود امام به ما آموخته است موفق بگردان. رسیدیم به آیه ششم سوره مبارکه نعم. اگه نظرتون باشه اساساً آیه با مقام قرآن شروع شد و فرمود تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین. این قرآن یک حقایقی داره که باعث هدایت انسانها و بشارتیست برای مؤمنین. ادامه اون آیه که در رابطه با قرآن بابش رو باز فرمود آیه ششه که می فرماد و اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ علیم. این قرآن با این خصوصیات رو تو دریافت کردی ای پیغمبر. این قرآن که دارای آیات قابل خواندن است و نوشتن و بشارتی است برای مؤمنین و هدایتی است برای بشریت، این قرآن را از طرف حکیم علیم دریافت کردیم. یعنی اولا این قرآن که این خصوصیات را داره با یک جلوه حکمت و علم برای تو اومده است. قرآن خصوصیاتش این بود که نوشتنیست و خواندنی، هدایت است برای بشریت، بشارت است برای مؤمنین. مؤمنینی که در آیه سه رسمش کرد. بعد می فرماد حالا چنین قرآنی رو دریافت کردیم، وقت این قرآن که بشارت است برای مؤمنین و هدایت است برای بشریت و تو دریافت کردی، از طرف کی دریافت کردی؟ خب میتونست بگید از طرف رب العالمین. معلوم است عنایت به صفت ربوبیت حضرت پروردگار اینجا نداره. میتونست بگید از خالق بشر. اومده است میگه از طرف کی دریافت کردی؟ معلومه که از طرف خدا دریافت کردن. اما به چه اعتبار، با چه جلوه‌ای، با چه اسمی اومد از حضرت پروردگار قرآن را به قلب مبارک وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. القا فرموده است من لدن حکیم علیم، یعنی حالا این قرآن را که خدا آورده از طرف حضرت پروردگار هم آورده است، حالا یه جلوه حکیمانه عالمانه میخوا برای تو بکنه. بنابراین ما تا آخر این سوره این دو اسم حضرت پروردگار رو باید تعقیب کنیم. استحضار دارید که یه وقت است که یه اسمی از حضرت پروردگار میاد وسط، شما این اسم اقتضای خودشو داره. درسته حضرت پروردگار همه اسما رو دارن، ولی اگه یه اسمی اومد وسط اقتضای خودش رو داره. اگه مثلا اومده بود من لدن حکیم خبیر، شما باید بدونین که اگه اومده من لدن حکیم خبیر میخواد که حکمت و آگاهی رو که در این قرآن هست در این سوره به نمایش بگذاره. اینجا میفرماد که خب حکمت رو که مستحضرید، صفت حکمت برای همین حکیم علیم آورد، یعنی دانایی یک صفت است، اما حکمت هم صفت دیگه است. حکیم یعنی اون حکم کننده‌ای که حکم نافذ محکم تمام و کمال داره، همون که خودتون میگون حکم محکم، محکم هم از همین میاد، اما میگون فلانکار حکیمانه است، یعنی خلل ناپذیره، یعنی فردا سقوط نمیکنه، احکامی داره، حکم استحکامی داره که همواره میمونه. امروز تو دنیا خیلی برنامه میریزن، ولی چرا این برنامه ها حکیمانه نیست؟ و برای اینکه از طرف حکیم نیومده. شما دیدین که بسیاری، نه بسیار، تمام برنامه هایی که انسان های ظالم بریزن حتما بعدش عکس نتیجه میگیرن. این آیه قرآن را همیشه داشته باشید، والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی این نه یعنی خدا ظالم و هدایت نمی کنه. خب معلومه که اصلا قرآن کتاب نامه که ظالم ها را هدایت کنن، این تفسیرش خیلی دقیقه، یعنی ظالم ها برنامه هاشون به نتیجه نمی رسد، یعنی خداوند اینها را به اون سویی که براش برنامه ریزی کردن که نتیجه بگیرن نمی ذاره برستن. لا یهدی، برای همین اساساً حکیمانه نیست کاراشون. دیدیم که برنامه می‌ریزن بعدش حتما عکسش نتیجه می‌گیرن، که بحثش اینجا نیست. البته که خدا چشم ما رو باز کنه ببینیم که دنیا سراسر به جهت فاصله گرفتن از دین در بی برنامگی و در شکست است. اصلا نباید برنامه هایی که در یک برهه موقت یه چهره موفق از خودش نشون میده، اینا برنامه موفق ببینید. برنامه موفق مال کسی است که حکیم است، یعنی خصوصیاتش این است که برنامهش پایدار است، برنامه پایدار ارائه میده چون حکیم است. خودتون معنی کردن مثلا به زحمت، یعنی یه معنا نمیشه برای حکیم کرد، معنی کردن همه جانب نگری و بدم نیست. حکیم حتما همه جانبه نگر است. اما بحثتره نید که از این لغت باید اون استحکام برنامه هم بر بیاد. بعد میگه دیگه خصوصیات این قرآن که برات اومده است از طرف حضرت رب، اون رب اینجا با چه جلوه میاد؟ علیم. یعنی هیچ پنهانی، هیچ عدم آگاهی، هیچ نقص اطلاعاتی هم توش نیست. خب حالا دوباره از اول، ای پیغمبر، حالا که مطمئنی این قرآن از طرف خدا، اونه که در جای دیگه ثابت کردن، و حالا که از طرف خدا اومده است، بدون که از این زاویه که حکیم خبیر به تو القا کرده از قرآن را نگاه کن. پس حالا تمام برنامه ها که به تو پیشنهاد میکنه برنامه هاییست که حکیم خبیر داره، حکیم علیم داره پیشنهاد میکنه. نمونه هاش چی؟ چند نمونه میاره که ببین حکیم علیم چطوری در صحنه حیات بشر برنامه ریزی کرد و نتیجه گرفت. چی؟ اذ قال موسی لأهله انی آنست و نارا. وقتی که حضرت موسی علیه السلام به اهلش، معلوم است که بیش از یکی بودن، چون حالا بعدش هست لعلکم جمع آورده است اینا، البته حالا ریزه کاری های تفسیریش خیلی نیاز نیست، معلوم است یا چند تا بودن که این خیلی نزدیکتر خودش و بچه هاش، حالا یا چند تا همراه هم داشتن. به از یام گفتن عیالش تنهایی هم اگه بوده باشه، چون خیلی پشتبان بزرگی برای حضرت موسی علیه السلام بوده، حضرت موسی در بساز ذهن و ذکرشون ایشونه یه قدرت بیش از یه نفر میدیدن. اون نیاز ما نیست رو اینا بمونه، موضوع چیز دیگه است. اذ قال موسی لأهله انی آنست نارا. وقتی که حضرت موسی به اهل و همراهاش فرمود که من یه آتشی میبینم، معلومه نگفت این آتش رو ببینید، معلومه از بقیه نمیدیدن، خودش هم ظاهرا متوجه بود از که انگار خودش داره میبینه، ولی حالا چی بوده است تو اون شرایط. حضرت میفرماد من احساس یه آتش میکنم از دور، سآتیکم منها به خبره، زود میرم از اون آتش یه خبر میارم. به چه معنا؟ که بالاخره این آتش یکی روشن کرده است یا چند تا روشن کرده است، به ما خبر میدن. خب از همینجا میفهمیم که یعنی چی بوده، اینا در یه بی اطلاعی بودن، همون است که میگن گم شدن. میخوام یه چیزای خیلی خوبی آروم آروم گرفت. ببینین حکیم چطوری حرف میزنه، حرفم که میخواد بزنه با چهار تا کلمه چقدر حرف میزنه، اما اینقدر حرف رو کش نمیده که حرف اصلیش یادش بره یا مخاطب یادشون بره موضوع چی بود. ببینید همین دوباره آتیکم به شهاب قبس لعلکم تستلون، یا اینکه برای شما شعله ای از اون آتش بیارم بلکه گرم شین، انشالله گرم شین. خب دوباره چی گیرمون میاد؟ اولا شب بودن، سرمان بوده است، اینا هم گم شدن. حالا کدوم اینا رو میخواد توی این آیه بگه؟ هیچ کدوم. اما یه جوری میگه که شما اینا رو هم بفهمین، اما هیچ کدوم نمیخواد بگه. اینا خیلی دقیقه که میگن آدم باید تدبر کنه در قرآن که ببینه یه وقت موضوع اصلی گم نشه، در ضمن به اون حواشی هم توجه کنه. خب پس ظاهر قضیه این شد که حضرت رو داره میخواد، یا حضرت هم میخواد یه حادثه ای را ترسیم کنه تا حکیم علیم رو نشونه ما بده حادثه بعدم این کار رو بکنه تا بعد نتیجه گیر کنه از آیات 50 به بعد که پیامبر با همین دید قرآن رو نگاه کن. خب اینا حضرت حرکت کردن معلومه، حالا چی شد اینا؟ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین. همین که حضرت موسی علیه السلام نزدیک آتش رسید، نودیا ندایی به گوشش رسید که انبورک من فنا، پر برکت هست اون که در آتش هست و من حولها و اونی که حاشیه آتش هست، که منظور خود حضرت موسی بودن دیگه، کنار آتش. و خب به دلیل آیه 9 که میگه یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم، منظور نیست که حضرت پروردگار دارن از دل آتش با موسی حرف میزنن و من حولها و سبحان الله رب العالمین، و خدا خیلی بالاتر از این است که تو فکر کنی آتش است و نمیدونم گرمای آتش است و صوت تو آتش است و هم تجلی کرده با آتش برای حضرت موسی، هم آخر آیه میگه مواظب باش. یه وقت خدا رو در محدوده های تجلی خودش نگیری. سبحان الله، خدا رب عالمین است. رب عالمین که نمیشه یه گوشه یه عالم باشه. شما الان حساب کنید مگه بنده اینجا باشم، خب نمیتونم اون در رو از باز کنم. چرا؟ برای اینکه یه گوشه که هستم قدرتم بر اونجا نیست. اما مثلا حالا تو بدنم که هستم جای خاص بدنم نیستم، برای همین میتونم سرم رو تکون بدم، پام رو تکون بدم. چرا؟ اگه تو سرم بودم خب نمیتونستم پام رو تکون بدم، اگه توی پام بودم نمیتونستم سرم. اما اگه هیچ جا نبودم همه جا بودم، اون وقت رب بودن معنی میده تو این مثال. من میتونم بدنم رو به یه اعتبار ربوبیت کنم. چرا؟ برای اینکه چیز خاصی از جنس بدن و جای خاصی در بدن نیستم، لذا ربوبیت میتونم بکنم بدون اینکه توجهی به بود خاصیم باشه. از بود خاصیم باز آگاهم، همه جانبه حضور دارم. میفرماد دقت کردین چرا آخر آیامت رب العالم سبحان الله رب العالمین؟ میفرماد اول یاد باشه یه رب عالمی نیست الله. حالا این رب العالمین که نمیتونه یه جا باشه، پس ای موسی هم برا تو در آتش جلوه کرده، هم میخواییم باهات حرف بزنیم، هم یاد باشه که نه ما بالاتر از اینیم که در محدوده آتش و کوه و درخت بگنجیم. خب حضرت موسی یه حق عجیبه در نظر بگیرید. مثلا میفرمازن در تاریخ گاهی خونده که فلانی حرکت کرد، یه مرتبه رسید به یه بیابانی، یه پیر مردی دید، بعد انتظارش این بود که مثلا ازش یه خبری بگیره، بعد یه مژده بزرگ داشته بهش داده، یه چندین گنجم بهش داد. عجب چه خوبه. حالا شما حساب کن یه مرد الهی قدسی ولی الله پیامبر میخواد سست بشه دیگه، بالاخره اولیای خدا بود از وجود مقدس حضرت موسی، داره داستانش هم میگه که آقا وسط بیامون سرما و گم شده یه مرتبه حرکت کرد که برد آتش بیاره گرم شد، یه مرتبه با خدا روبرو شد. قصه عجیبی، سوی آتش رفت و آب لطف یا ای خوشا آن کس که این عالم، ای خوشا سوی آتش رفت و آب لطف یا مولوی میگه میگه رفت به طرف آتش آب لطف نصیبش شد، خوشا به حال کسی که اینجوری به حقایق رسید، نه چو آن فرعون کو با اون و فر سوی اکتف این شد دیگه، رفت به طرف آب و شد در آتش مقر. یعنی یکی عجیبه این دنیا، یکی میره به طرف آتش چون ولی الله هست، یه مرتبه با خدا رو برمیشه در یه تجلی خیلی عجیب، در یه تجلی نورانی و عجیب. خداوند انسان را از طریق نیازهاش بهش روبرو میشه، باش روبرو میشه. یه قاعده است اساسا، خداوند یه نیازهای در ما ایجاد میفرما، بعد که ما میریم که نیازامونو برآورده کنیم، یه مرتبه خودش نشونه ما میده. حالا ما خدایی نکرده غافل باشیم و خدا رو در نیازهامون نبینیم، چهره رفع نیازش رو به ما نشون میده، ولی چیزای بالاتر هم به ما نشون میده. یه قاعده است عزیزان، همیشه اینا داشته باشن که خداوند همیشه در زندگی ما خودش به ما معرفی میکنه. اینجور نیست که با کتاب و درس و مدرسه بشه به خدا رسید. اینا فقط آدرس خدا را به ما میدن. ما تا خودمون با خدا روبرو نشیم و حضرت پروردگار خودش را به ما نشان نده، اون ایمانی که انتظار داره رو به ما نمیده. مشکل ما اینه که وقتی با خدا روبرو میشیم یادمون میره. تمام این مشکلاتی که بشر داره رو خدا ایجاد کرده که خودش را معرفی کنه، ما مشکلمون که حل شد یادمون میره. آخه این چه قضیه بود؟ شما تک تک هر کس تو تجربه شخصی زندگیش این را داشته باشه. حالا حاشیه این بحثه که این مشکلات مال این بود که شما خدا را بیابی، مشکلت حل می شد. تو می خواستن خود خدا را نشونت بدن که آقا من رزاقم، من حافظم، من آبروی تو را حفظ می کنم. اینها را می خواستن نشونه ما بدن. بعد ما وقتی مشکل دنیایی اون حل شد، به جای اینکه رزاقا ببینیم، رزقا گرفتیم و تموم شد. به جای اینکه حافظ آبرو را ببینیم، آبرو گرفت. همین هم میگن شکر نعمت خوشتر از نعمت بود. شکر باره کی سوی نعمت رود؟ چرا؟ برای اینکه شکر نعمت آدم تا خدا جلو میبره. شما میگن شکر نعمت بکن، یعنی که یعنی منعم تو نعمت ببین. شکر باره کی سوی نعمت برود؟ کسی که اهل شکر است از شکر میخواد به خدا نگاه کنه. این قاعده رو حالا داشته باشین، حالا بحثمون اینجا نیست. پس یه مرتبه از دل آتش اومد که چی؟ یا موسی انا انا الله العزیز الحکیم. عجب، من همون الله هم، اندرم الله اینجا به کار بردم، یعنی من یه جلوه خاص نیستم. عرض کردم فلان عارف، فلان شخص سالک ممکنه با یه جلوه خدا روبرو بشه، ولی پیامبر خدا و الله روبرو میشه، چون میخواد تمام استعدادهای بشر رو بارور کنه. الله اسم جامع حضرت پروردگار. خب اما به چه جلوه‌ای، به چه جلوه‌ای برای حضرت موسی علیه السلام الله جلوه کرد؟ به جلوه همون که نیاز داشت، آتش نیاز داشت. چطوری میتونست موسی علیه السلام را بکشوند به طرف خودش؟ به جلوه ای که موسی علیه این وسط گم شده بود، با این را با آتش راحت تر میشه کشوندش. اما همیشه این باشه، گفت با گلرخ خویش گفتم ای قنچه دهان، چون فتنه کنی تو شکل اون اشوگران. آقا چرا تو هی پنهان میکنی خودتا؟ چرا برای ما نشون نمیدی خودتا؟ زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. من آخه نمیتونم خودم رو به تو نشون بدم، ای موسی تو هم که اول کارده، من اگه بخوام خودم رو به تو نشون بدم باید با یه جلوه‌ای نشون بدم، با پرده عیان باشم و بی پرده نهان، مثل نور دیگه. شما این نور رو بخند ببینید هیچی پیدا، اما همین نور اگه خواستین ببینین مثلا با جلوه رنگ سبز، نور سبز، نور زرد بهتر میبینید، در صورتی که همین که رنگ گرفت محدود شد. موسی علیه السلام اول کار است، باید که توی جلوه ای باش مصاحبه بشه، با جلوه که خودشم مورد نیازش بود. انا یا موسی انهو انا الله العزیز الحکیم. چرا الان اینجا عزیز آورد؟ چون میخواه بگه که نترس، یه خطری در پیش است، میخواه بفرستدش سراغ فرعون دیگه. حالا که میخواه بفرستدش سراغ فرعون، میخواه یاد باشید من اللهیم که عزیز حکیمم. اولم عزیزم یعنی صورت قدرت خودم رو میخوام نشون بدم، ولی حکیمم چون میخوام که اون سنت پایدار حقی رو در جامعه بگذارم. حالا چه کار کن؟ و الق عصا که فلما رآه و رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. گفت اصحاد رو بنداز انداخ. فلم ما رآها همین که اصحاد رو نگاه کرد دید یا علی تحتز و کنها جان، یک ثعبان، یک اژدهاست، اما مثل یک مار کوچیک خیلی شتاب و ورجه ورجه میکنه. آخه اژدها ها خیلی مثل مرده میمونن، خیلی کم تحرکن، مار کوچیک ها خیلی پر تحرکن. حالا عصای موسی علیه السلام هر دوتاش شده بود، هیکل، هیکل اژدها، تحرک، تحرک جان، جان یعنی مار کوچیک زرن. آقا موسی علیه السلام رو میگوی ولا مدبرا، روشا برگردونده هبودو ولم رو عقب، حتی فرصت نکرد برگرده نگاه. اینقدر ترسیده بود که یک عصا اژدهایی بشه با شکل و حرکت یه مار کوچی. لم رو عقب که اینجا میگه یعنی اونچنان میدوید و میرفت که حتی روشا بر نگرد. یعنی ماره چی شد؟ یا موسی، موسی لا تخف، نترس، انی لا یخاف لدی المرسلون، نترس، پیش ما که کسی نمیترسه، پیامبره که نزد ما در مقام قرب الهی ترس نداره. اونم گفت باش. خیلی عجیبه، عصای آدم اژدها بشه، یه اژدها اینجوری باید بگن نه ترس دیگه باش. خیلی قلب باید محکم باشه که حالا چقدر زحمت کشیده قبلا، چقدر سلوک داشته، چقدر به این قلبش گفته از هر چی خدا بگه بگو چشم. همه ما رو بهمون گفتن آقا ماه شعبان با این عبادات و با این اذکار و با این روزه ها به جایی میرسی. اون ذکر خیلی مختصر هست که میگن 70 بار بخونید، میفرماد اگه بخونید نامتون را در افق مبین مینویسن. استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب الیه. و بعد افق مبین کجاست؟ مقام رؤیت پیامبر، رآه فی الافق. یکی میگه مگه میشه؟ خب مگه میشه؟ نه نمیشه، نکن، نمیشه. مگه میشه من این عصا رو بگیرم، این اژدها رو بگیرم عصا بشه؟ نه نمیشه. خب پس نمیشه. این مشکل کجا؟ همینجا، یعنی عجیب، مقام ولی الله رو داره به ما ترسیم میکنه. چه صحنه، صحنه های عالم. فرمود که نترس. آخه چطور نترسم وسط بیابون نترس؟ آخه نه، یه اعصاب هم که داشتیم که میشد مار باش بزنیم، همین شد اجده ها. حالا آدم اینجا این، یعنی نه تنها دیگه عصا ندارم، عصام هم شده اجده ها، حالا چطور نترسم؟ آخه چطور از خودم دفاع کنم؟ یا نزدم نترس. اینا را ما این مشاجره های شیطانی که پیش ماست بدبخ میکنه ما را. درسته فرار کرد، جای فرار بود. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان اولا که این یه فرار طبیعی از خطر است، هیچ ربطی به اسمت و عدم اسمت نداره. هر کسی پیغمبر و غیر پیغمبر توی همچی خط، مگه پیغمبر ما وقتی میخواستن شمشیر بزنن تو سرشون با میزنن تا بزنن؟ خب سپر جلوش میگرفتن. خب یعنی چه میتونن؟ یعنی میترسن که بخواد تو سرشون دیگه. چه اشکال نداره در مقابل خطرات طبیعی است که آدم باید بترسه. این ترس، ترسی نیست که آقا سرنوشت من از بین میره، وای من نابود میشم. اونا را نگفتن که کسی بترسه، چون دنیا مدیر داره، رئیس داره، یا آدم جزیز تو خونهشون هیچ دلیلی هم نداره تو خونهشون جزیزه، نکنه یه چالا بیاد سری ما رو ببره. خب این دیوونه ای، دنیا رو حساب داره. بله شما مثلا برید با یه آدم بی حیای بی تربیتی بی خودی دعوا کنید، سر به سر مردم بذارید، حالا مثلا جا داره که من یخت داره بگوی خودم کردم. آخی گاهی ترسا بیجاست. وجود مقدس اولیای خدا هرگز از این ترسا نداشتن، چون دنیا را برایش صاحب قائل بوده. اما این به فرمایش علامه به فرمایش این یه ترس طبیعی باید بترسه. ثانیاً مگه خدا قبلا گفته بود که اگه اسد انداختیم اژدها شد تو نترس؟ هم شرفی هم که نبود. بله اگر که یه همچی تذکری حضرت پروردگار داده بودن که آقا این اسایه رو میندازی و اژدها میشه، تو باید نترسی. و حضرت موسی علیه السلام میترسن. خب آره، این شأن حضرت موسی و امام پیغمبر معصوم. پس این هم که نبود. به هر صورت بله، بعدم که حضرت حق یک کلمه فرمودن که لا تخف، نترس، تموم شد. حضرت پروردگار زمینه رو که دیدن حکم کردن. اینجا ریزکاری خیلی داره با. ممکنه همین دستور حضرت پروردگار به ما بدن، اما اصلا ما حاضر نیستیم بپذیریم. خب برای همینم تاثیر نمیکنه. ممکنه بگن خب مگه حضرت پروردگار فرمان ندادن که نترس؟ خب همین مگه یه نوع تصرف در جان حضرت موسی نیست؟ چرا؟ اما چو در تو نبیند چرا دوار بکنن؟ خب ما این زمینه رو آماده نمی کنیم. ما در ماه شعبان با عباداتمون زمینه رو آماده می کنیم که خدایی که این چنان تو وجود این مقدس پیامبر تصرف کردی که اینجوری شب و روز ماه شعبان رو آبادان کرد برای خودش، خب ای خدا ما رو به این سیره نبی الله مفتخر بگردم. ما اینا رو بگیم آماده بشیم. بعد اگه تصرف حضرت حق معنی میده، تصرف پروردگار زمینه میخوام. موسی زحمت ها کشیده است که حالا یک کلمه که بهش میگن لا تخف توی یه همچی صحنه، یقت تصور کنید صحنه را غیر مترقبه یه مرتبه یه همچی چیزی پیش میاد، حالا بگن نترس که باشه. به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی بارها من ازش میشنم، بارها میفرمان حیف این موسی که مال این بنی اسرائیل. یعنی واقعا حقیقت این ولی الله اونجور که باید و شاید در فرهنگ طرفداران به ظاهریش درست روشن شد. حضرت پروردگار فرمودن که یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، نترس، نزدیک ما وقتی اومدن پیش ما، ما میخوان برسونیمشون به یه جایی، مرسلون رو اینا رو که نباید بترسن. این آیه بعدی یک استثناء منقطع به اصطلاح، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم، یعنی الا اون که ظالم است. خب یعنی اومدن پیغمبر نباید بترسن الا غیر پیامبرا. خب بعد بزنین که بگید الا غیر پیامبرا، گفتید الا من ظلم. اینجا پس تفسیر علامه خیلی دقیقه، میفهمد یعنی غیر پیامبر همه یه نحو ظلم براشون هست، همه یه نحو ظلم براشون هست، اما اومدید گفتید خب حالا اگر که همینا این ظلم رو تبدیل به حسن بکنن با توبه، فإنی غفور رحیم، من میپوشونم ظلماشونا و اشکالاتشونا، نظر خواستم بهش میکنم، اینا هم دیگه نباید بترسن. یعنی پس خیلی مژده شد که اولا حرفش رو زد راجع به موسی علیه السلام، بعدم اومد گفت که آقا غیر پیامبره همه یه نحو ظلمی دارن، چه از طریق همون دینی که پیغمبر میارن و از اون طریق میتونن گناهاشون رو سوءشون رو تبدیل به حسن بکنن، و ما بم غفور و رحیمیم، اینا نباید بترسن. خب بعدش فرمود که چی؟ و ادخل یدک فی جیبک، یه کار دیگه هم بکن جناب موسی، دست ده از جیب دست پهلود، همون که گفتن بین دست و پهلو زیر بغل حالا میگن درار، از میخوام ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سوء، خبر داد که درار دست ده از زیر بغلت که وقتی در میاری نورانیت بدون اینکه بیماری باشه، خبر از قبل بهش اینا داد، اینجا که خطرناک نبود خبر داد، اونجا که خطرناک بود خبر نداد، گفت که خدا هیچیش به آدم زاد نمیره. چرا؟ خب حساب تو کاره، میخواد امتحانش کنه، بگدیم ولی الله چقدر بزرگ بود، در مقابل این خطر یه کلمه گفتیم برگشت لم یعقه فانچی فرار، گفتیم موسی برگشت، ما بودیم چی؟ خودتون دیده بودیم دیگه، اون برای اصفهان رو میزدن، این برای اصفهان مردم بدنشون میلرزید، بشره دیگه این روحیه. حالا همین روحیه رو برای امام یادتونه، امام وقت خب یکی از جاهایی که سخت میزدن جماران بود، این موشک ها و هم موشک هایی کار شده بود، بعد تنها تقاضایی که امام از محافظشون پذیرفتن این که کتابای روی تاق چرا اجازه دادن بزنیم زنیم، امام نمیگوید شما توی اون سنگر نری تو پناهگاه، اما خودشون از اتاقشون تکون نخوردن، همون طبقه دوم هم نشستن تکون هم نمیخوردن. یکی از نکاتی که عجیبه، این آقای دکترشون، دکتر قلبشون، آقای دکتر پور مقدس، اینا رو بلدید، فقط یادتون باشه چرا گفته بود آقا درست ما اینا میتونیم تو دنیا به عنوان یه مسئله عجیب مطرح کنیم که درست ساعت این دیاگرام رادیوگرافی مشخصه، زمان بمبم مشخصه، اینم که به قلب امام وقته مشخصه، کاملا طبیعی. از اون مهمترش امام تو خاطراتشون میگن، میگن روزی که به آقا مصطفی رحمت الله علیه میگن مصطفی روزی که منو از قوم دزدیدن به قول معروف، چون امام را از قبردن گذاشتن تو اون فولکس سیار، روشن نکردن فولکس ها، هل دادن تا دم کوچه که مردم نفهمن و اینا معلوم نبود کی بودن، میگه منو بردن داشتن میبردن به سرعت به طرف تهران، یه مرتبه دم از جاده اصلی منحرف شدن، بعد میگن من تصور خودم این شد که اینا الان اینجا ما رو میکشن، معلومم نبود که کی بودن، بعدم یک عزاداری ناب شاه را میندازه که آقا مرجع عالی قدر شیعیان را کشتن، یه امامزاده برای ما میسازن و کارم تموم میشه، هم از دست ما راحت شدن هم مطمئن.
یه به این فکر بودم که خب یه همچین نقشه برام میکشن. گفتیم باشه. بعد یه مرتبه دیدیم نه، برگشتن و میدن تو جاده و حرکت کردن. بعد میگن مصطفی به قلبم رجوع کردم دیدم هیچ تغییری نکرده. یه غیره ایشون گفته او که ما گفتیم دروغ میگه. واقعا نیم ولی خودت نه امتحان کنیم تا آدم خودش امتحان نکنیم. یه صدا از این کله شهر برده و قلبش شروع میکنه به زدن. حالا این چه زمان یه همچه حالتی را امام تربیت کرد. برای همینم یه بحثی از میگم این موسای محمدی صلوات الله علیه تو یه کارایی کردی که انصافاً کارای بزرگی است. میفرماد که پس خدا دارد اولیای خودش به نمایش میگذاره. یه نمونهش اینجاست دیگه که اینجا را که چیزی نیست میگه آقا دست ده که در میاری بیماری نیست، چون حالا شاید مثلا حضرت دن وای دستشون رنگش عوض شده سو اینا بگونه مثلا پیسته و اینا هست لک و پیسته و اینا دیگه. فرمان که نه اینا نیست. جمله را ببینید، من غیر صوفی تسع آیات الى فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. این دوتا یعنی اون عصا که اژدها میشه و این دستی که در میاری در راستای نه معجزه ایست که الی فرعون بناست بری به طرف فرعون اینا رو نشون بدی. انهم کانوا قوما فاسقین، چون اونا یه قوم فاسقی هم باید از طریق معجزه ها متوجه عبودیتشون بکنید. این قاعده رو عزیزان همیشه یاد گیرید که فاسق یعنی کسی که از بندگی خدا خارج شده. میفرماد نبی الله اومده است که اینها را از این خطری که تهدیدشون میکنه که از بندگی خدا خارج شدن و در نتیجه به ثمر نمیرسه زندگیشون نجاتشون بده. خب تموم شد. از همین حالا هم داره قصه را میگه هم دقت کردیم نهایت اختصار، هم حرفش کامل میزنه هم حکیمانه حرف میزنه. فلما جاءت هم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین. اما وقتی که معجزه های ما را برد برای قوم فرعون که مبصره بود کاملا مسئله را روشن میکرد. شما گاهی دیدین که ممکن است بنده یه حرفی قشنگی بزنن اما معلوم نشه که این روایت مال بقیه پیغمبر است یا از خودمه. چرا؟ برای اینکه نمیتونه جاشه نشون بده. اینو میگن مبهم، مبصره نیست. اما میگه موسی علیه السلام که اینجور نبود، طور این معجزه رو نشون داد که کاملا مشخص بود که اینها حد بشر نیست، حد هیچ بشر نیست. مثل قرآن، قرآن کتاب مبین است و اینکه کسی که باش روبرو بشه خود قرآن نشون میده که اینها حد بشر نیست. حالا رفته است معجزه هایی نهگانه آورده است کاملا روشنه، میگن چی؟ قالو هازا سهرون مبین. چرا؟ نید باشه بعضیا وقتی میخوان نپذیرن یه چیزی را تهمت مناسب میزنن. به معجزه باید بگن چه؟ سه. خب اینا هم زدن. حضرت پروردگار میفرمان که و جهدو به ها، انکار کردن اون معجزه ها را و تیقنت ها انفس خود. خودشون خوب میدونستن که اینا معجزه است. انفسهم. خوب دقت کنیم. پس چرا جهدو به ها؟ ظلمن و علوا. دو تا مشکل داشت. اولا روحیه حریم شکنی داشت. رعایت حقوق بقیه را نمی کردن. حق این سخن را، حق این شخصیت را ادا نمی کردن. میخواد دقت کنید این جملات همش رو حسابه. با حالا شاید برگردیم. و علوا کبرم داشتن، میترسیدن اگه بپذیرن سبک بشن. چی شد؟
اون شد که شد. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین. ببین باقشه نگفت شد آن شد، میگه نگاه کن نتیجه کار مفسدا چی شد. مگه اینجور نشد که به هلاکت افتادن؟ مفصلشو در جای دیگه قرآن گفت. خب حالا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اولا ما برای بشر پیغمبرایی میاریم که در نهایت بزرگی و صفا و ایمان و کماله. ثانیا این پیغمبرا را ما برای اینکه بتونن حرفشون را درست بزنن مجهزشون میکنیم. یعنی اینجور نیست که سخن حقی که از طرف خدا بیاد پشمانش را خدا نفرستاده باشه. ثالثا انکارهای ریشه خاص داره، ظلمه و علوه، ظلمه و علوه. یعنی اولا آدم اگه روحیش روحیه رعایت نکردن حقوق افراد بود، با موسی علیه السلام که روبرو بشه انکار میکنه. حوصله کنید، آخه آدم میگه که این قصه مگه قصه حضرت موسی؟ حضرت حق تو قرآن آوردن که بگن قصه من و توست. یعنی شما اگر مسیر صحیح بود، ما از عصای خودت اژدها می‌سازیم. اگر تو دلت می‌خواد، آرزوی موسی چی بود علیه السلام؟ از مصر فرار کرد. جز آرزوش این بود که یه جوری این طاغوت مصر از بین بره. ولی مسیر را درست رفت. حضرت حق به نهایی ترین شکل که حضرت موسی باورشون نیمد نایلش کرد که ای موسی از همین عصا و از همین دستت اسلحه میسازم، تمام اینا رو سرنگون بکنی. یعنی بچه مسلمونا، اگه بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی بی عصا شدن، شما که عصای موسی را خداوند کنارتون گذاشت، چرا استفاده نمی کنی؟ یعنی این قرآن مگه همون عصای موسی علیه السلام نیست؟ خب بابا بزن به حد، به سنگ بزنی انفجر با میشه به اندازه‌ای که بشر نیاز داره چشمه رو ایده میشه، بزن به دریا خشک میشه، بزن به دریا راه نجات تو و نه راه هلاکت فرعونت یعنی آمریکا فراهم میشه. قاعده است، از همین عصای خودت این کار رو بکن. بعدم که مشخصه تو انتظار داری بوش آدم بشه، ظلمن و علوه. دو تا مشکل هست. اولا روحیه فرعونی میدونه، ببینید فرعون مطمئن باشید آمریکایی از همه بهتر میدونن این مسیر، مسیر انقلاب است، مسیر حقیه، چون خودشون همه باطلا رو میشناسن، نه این از اونا نیست. تمام شارلاتانیا رو میشناسن، نه این از اونا نیست. ببین این که ببینید راحت دروغ میگن توی سر ما، برای این که میدونن که دروغ دارن میگن و مطمئنن که این جریان از تمام جریانهای فاسدی که خودشون میشناسن جداست. میفرماد قصه نخور، دو تا مشکل دارن، ظلمن و علوه. مگه جز اینه؟ ظلمن، رعایت حق بقیه را نمی کنن. میکنن یا نمی کنن؟ حق این ملت‌های خاورمیانه است که خودشون زندگی کنن. حالا گوش بدید میخوام چی بگم. و دیگه مشکلشون چیه؟ پرستیجشون از بین میره اگه بیان بپذیرن. پس اونا مشکل دارن،
حالا به همون اندازه که در مقام ظلم و علوان آخر آیه رو بخونید، فنظر کیف کان عاقبت المفسدین. خب ما همون بلایی که سر فرعون آوردیم میاریم، یعنی شما در موضع صحیحی اگه باشی شما که پیروز نمی کنی. یکی بگه دقیقا این اسلحه های ما زورش به عالی ترین اسلحه هایی که آمریکا سفارش داده است نمی رسه. مگه اسلحه حضرت موسی را پیروز کرد؟ فرعون اومد در همون مهلکه‌ای که باید قرار بگیره قرار گرفت از بین رفت. دوباره از اول بحث ما اینه که این ولی الله یه مسیری رو طی کرد، حضرت پروردگارم کمکش کرد. خب چرا حضرت موسی تونست این مسیر رو بگیره؟ چرا وقتی بهش گفتن نترس این اژدها رو بگیر گرفت؟ به ما میگن عزیزم نترس، این بی آبرویی که به ظاهرن بی آبرویی است ولی چون تو در مسیر ایمانی این بی آبرویی طبیعی قضیه است، تا تو نری به طرفش ما آبرومندانه نمی کنیم. فران رجایی رحمت الله علیه، ای کاش هیچ وقت پیر مردا پیر نمی شدن، جوونا هیچ وقت دیر به دنیا نمی دن، همه یه زمان به دنیا می دن. ما یادمون رفته از رجایی ها، واقعا یادمون رفته، جوونام که نیدن. یه قوقایی بودم، خیلی دقت کنم، جوی که بنی سعد ساخته بود، اصلا بنی سعد کارش لجنمال کردن رقیبش بود، فوق العاده قدرتمند بدم، اصلا مشهور بود به این که رقیبش لجنمال میکنه. رجایی را بهش گفته بودن با این کله بگیری بیای به میدون. رجایی دید واقعا انقلاب در خطرش، ما اینا میفهمیدیم، یعنی نه من شخصا، نسلی که اون زمان در فضای سیاسی کشور واقعا انقلاب تمامش داشت میرن. رجایی یه جمله گفته بود به نزدیکا، گفته بود ما انقلاب الان آبرو میخواد، ما با این یه ذره آبرو که داریم میخوان چیکار میدیم برنامه، یعنی با این دید که بنی سعد لجن مالش میکنه ولی چاره هم نیست، باید بیا. روزنامه دستش بود، رادیوهای خارج همه دست، برای چی اومد؟ برای اینکه همین یه ذره آبرو را بده. به فرمایش رئیس جمهور حتی آبرو شد برای همه مدیران تاریخ انقلاب اسلامی. این قاعده ولی الله حضرت موسی علی علیه السلام اومد تو دل خطر گرفتن اصلا. یه مرتبه آرزوش مگه این نبود که این کاخا بزنه به هم؟ مگه همین عصای کار خلاف نکرد؟ یه عصا. اما وقتی اژدها شد نترسید. وقتی شما با قرآن میرین به صحنه میبینید صهیونیست‌ها میان جلو، خب باید میان، وحشت میگیره بهتون. خب بابا با همه قرآن ادامه بده. قول به شما میگم امروز از بیرون نزدیکتر از نابودی دشمن، اما به شرطی که انسان ها بدونن دارن چه کار میکنن. این روحیه‌ای که دین داری آقا توش مشکل هست. دین آقا یه جور دین داری هست که فقط میشه بهش رفت، یه نوع دین داری هست موساوار فرعون شکنی میشه کرد. بعضی خواهر و برادران واقعا اومدن تو میدون میخوان یه دینداری ناب بکنن، حالا رو مشکلاتش یادشون میره. بابا اصلا چون ادعا کرده این مشکلات به وجود اومد، این صحنه های خطر که یه مرتبه تمام مالم یکه که یه اصله هست به نام اصا بشه تمام اژدها ضد خوده. خب اینا ظاهر قضیه است، مگه میشه خدایی که حالا به شما گفته بیان به میدون این مشکلات این سختی ها؟ گاهی میگن آقا مثلا چرا بعضیا که نه این ادعا رو دارن نه اینقدر دیندارن زندگیشون اینقدر خوشه، ما که حالا دینداریم اینقدر مشکلات داریم. برادر مثلا ازدواج نکرد، خواهرش ازدواج نکرد، حواست کجاست؟ تو اینا بگیر، تو یه ادعای دیگه کردی. اون گفت خدایا من از این زورا نمیرستم، زور ندارم، من میخوام بزنم فقط فوقش حالا جهنم نرم. شما اومدین گفت خدایا منو به یه صحنه ای وارد کن که بتونم از بنده های نابت بشم. خب حالا بعد میگه چرا اینا که میدونن ما راست میگیم چه اینقدر زیادی ما تبلیغات میکنن؟ حواست کجاست؟ و جهدو به ها، همه چون میدونستن موسی علیه السلام حق است و تیقنت ها انفسهم، یقین داشتن که اینا معجزه است، اما نپذیرفتن. مثلا قرارش همینه، ما که نیومدیم که دنیای کفر رو قانع کنیم، ما اومدیم حرف حقمون رو بزنیم و ثابت کنیم ظلم علوان ظلمن و علوان. رقیب به جهت ظلم و علوش روبروی ماست. نتیجه چی میشه؟ دوباره آخر آیه رو بخونیم، فنظرو کیف کان عاقبت المفسدین. دلم میخواست رو این یخته عزیزان بمونم. ببینید عزیزان، شما گاهی وقتا فرعونی در درونتون دارید. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. قبول کنید یا به فرعون دارید، زرنگ نیستید اگه فکر کنید حالا که میتونید ببرید.